بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. من انتخاب کردم تعابیر مرحوم عاشق عباس قومی رو که نگیم مثلا حالا یک آخوند مثلا روشن فکر بعد انقلاب و اینا یه حرفا رو زدن و اینا، نه، یا آخوند کاملا سنتی که کتابش کنار همه تو خونه ها کنار قرآن، مفاتیحش همه جا هست. چند تا عبارت از منتهی الامال و بعضی دیگه از آثار ایشون من عرض بکنم، ببینید چقدر امروزی است. و این حرفایی که میگن تحت، اصلا ایشون بحثی داره تحت عنوان اصلاح روش عزاداری. من اینو خواهش میکنم دقت کنید، من عرضم متن عرضم اینه. این دیگه حرف مثلا آقا اینا حرفای سیاسی و نمیدونم روشن فکری و حزبی و فلان و اینا نیستش. عاشق عباس قمی هم آخوندهای آخر الزمانی نیست که به جای چهره به چهره میگن فیس تو فیس. هیئت‌های غربی که آخرین مدل‌های موزیک غربی و فلان اینا رو بعضیشون استفاده میکنن دیگه، اینا هیئت‌های آخر الزمانی پاپ و جاز و اینا. حالا ببینید عاشق عباس قمی راجع به همین حرف زده. من این خواهش میکنم دقت کنید، 7-8 تا اصل از عاشق عباس قمی میخوام براتون بگم. اصل اول، نثر ایشون، خب نثر قدیمی، من کل عبارات ایشون هم وقت نیست بخونم هم نثرش، بعضی جاها باید توضیح بده، مضمونش رو عرض میکنم. میگه تعزیه و عزاداری عبادت خداست، عبادت راجح و مستحب و مشروع و مورد توصیه دین است، به شرط اینکه با هیچ نهی و حتی مکروه شرعی توأم نشود. اصل اول دقت بکنید، شرط میگذاره، میگه و الا، نه اینکه عبادت نیست بلکه بدعت است. اگر نحوه عزاداری، نوع علائم و شمائل و اینها، محتوای ذکر مصیبت و اون چی که در حول و حوش جلسه عزاداری شکل میگیره، ایشون میگه اگر در هدف یا روش با نهی شرع مطهر، نهی تحریمی، حتی تنزیهی و مکروهات شرع جمع بشود، دیگر عبادت نخواهد بود، چه رسد به اینکه عبادت راجح باشد. دقت کردید؟ حالا توضیح میده، مثال میزنه ایشون، 3-4 تا مثال میزنه که من این مثال ها رو میخوام توضیح بدم. یک، میگه برای امر مستحب که عزاداری است، به روش مکروه یا حرام عمل کردن، به اسم دین این کار رو کردن، خود بدعت و حرام است، گناه کبیر است. 2، ریا. میگه هر کس هیئتی را بندازه یا مداحه و سخنرانش و بحثش و علمش و کتلش و اینا جوری باشه که منظورش این که خودش و هیئت خودش و منبری خودش و مداح خودش رو جا بندازه، عاشق عباس قمی میگه این عین ریاست و این عبادت نیست و گناه است. مجلس، میگه مجلس معصیت است، پوز دادن. 3، چیزی بگویند و کاری کنند که زبان نواسب به روی شیعه اهل بیت باز شود، یعنی تکفیری ها. همین کاری که الان ببین شما، اون موقع عاشق عباس قمی میگه که اون موقع خطر تکفیری ها اینقدر جدی نشده بود. میگه هر نوع مداحی و روزخانی و هر روشی و هر منبری که باعث بشه نواسب دشمنان اهل بیت زبانشون دراز بشه، بگه ببینین اینا رو، ببینید ما که گفتیم اینا دین ندارن، ما گفتیم اینا کافرن، ما گفتیم اینا خائن دروغگوئن، ما گفتیم اینا قرآن قبول ندارن، ما گفتیم اینا فحش میدن، تهمت میزنن. ببینید، دیدید که اینا توی یک سیدی برای من آوردن از اون چه که اینا از تو مجالس ما در آوردن و تو شبکه هاشون گفتن اینا رو دارن پخش میکنن، بعضی عبارات و کارهایی که خب قطعا یا حرامه شرعا یا مکروهه، از قلوف و مبالغه، از تهمت، فحاشی که اصلا قرآن داری باب موضع گرفته، اینا رو هم دارن اونا پخش میکنن. این همون چیزی که عاشق عباس قمی میگه کار نکن زبان نواسب بر روی شیعه اهل بیت باز بشه، دلیل دستشون نده، بهانه دستشون ندی. این عاشق عباس میگه. حالا دوستان فرمودن موارد، البته اینا خیلی کمه، استثناءه، ولی خب هست، باید با همش مبارزه کرد. اینکه یک چیزی درست کنیم مثلا تو ایام جشن، مثلا نیمه شعبان یا چیزی فرض کن تحت عنوانی که دیگه اینا رفع القلم، اصلا ما چیزی به نام رفع القلم به این معنا نداریم. رفع القلم مواردش معلومه، دیوانه و آدم مجبور و کیو کیو کیو، بعدم اصلا رفع القلم جاش اینجا نیست. او به مفهومی که یه آدم خل یا آدم مجبور یا آدمی که جاهل نمیدونه قضیه رو اگه یک اشتباهی کرد خداوند به او به نظر رحمت برخورد میکنه، فرصت توبه میده. رفعقلا منش نیست که یک چیزی که ما یقین داریم حرامه بگیم امروز دیگه اصلا شریعت نداریم، هر چی گفتی بگو، هر کار کردی هم بکن. بله بله، یا امروز بدین به ما، معنیش این هستش که آقا ما یه کار حالا حتی خلاف عرف، مثلا میگه آقا شما عالم بزرگید، شما نمیدونم چرا این کارا رو بکنید و کارهای عوامه. میگه آقا این حرفا چیه، ما از عوام عوام تریم، ما در عزاداری ابا عبدالله. یک روز بدید به ما به این معناست، نه به این معنا که یک روز بدید به ما که خود کل خدا و پیغمبر و واجب و حرامش رو بذاریم کنار، امروز روز حاکمیت شیطانه، هر چی که حرام بود حلال شد. اصلا حلال کردن حرام خدا که بزرگترین بدعت و خیانته. ما چیزی به نام رفع القلم به این معنایی که میگن نمیدونم عید فلان، محتواش من عرض میکنم، من نمیخوام وارد بحث الان بشم، همینطور فقط جمله معترضه گفتم، گفته بودم زاهدان یک جوان سنی که پدرش شهید بود، پدرش شهید انقلاب بود، خودش طرفدار انقلاب بود، اومد یک سی دی دی وی دی نشون داد آقا ببین چیکار میکنه، اومدن این سی دی رو تو کل خوابگاه‌های ما و مناطق سنی نشین ما اینجا پخش کردن، فحشای ناموسی تحت عنوان رفع القلم، و بعد این رو میبرن تو خانواده‌های سنی که وهابی نیستن، ولی وقتی اینا رو میبینن گرایش وهابی پیدا میکنن، میگه ای پس درست میگن اینا، اینا اصلا هیچ چیز رو قبول ندارن. خب ببینید چیزی به اسم رفع القلم، اینا خیانت ما به این معنا نداریم که آقا بگی نیمه شعبان شادی، خیال میکنه خودش شادی و عزاداری خودش هدفه، خیال میکنن. حالا من که معتقدم کسی که اینا رو تکثیر کرد و پخش کرد و برد اونجا تو کردستان، تو سیستان، بلوچستان، ایوروار، خودش دستهای فاسدیان. حالا او یک کسی یک نادان یک چیزی گفته، اونی که بعد میاد بیرون تکثیرش میکنه و میبره همه جا. البته الان دیگه با این رسانه ها که هر کسی موبایل یک دوربین فیلم برداری تو جیبشه، دیگه کسی نمیتونه بگه آقا این جلسه خصوصیه یا عمومیه. دیگه ما خصوصی عمومی نداریم، مگر جلسه بسیار محدود خانوادگی خاصی چیزی، تازه همونا هم. هر چی که کمک کنه که سنیه که محب اهل بیت تبدیل بشه به ناصبی و وهابی، خیانت. این معنیش همه نیست که ما از حقیقت تشیع عقب نشینی کنیم یا بگیم آقا اینا رو نگیم. نخیر، اون چی که هست لااقل بخش مهمش باید گفت، بخشش هم البته باید نگفت، همطور که خود اهل بیت به خاطر مصلحت بزرگتر در یک مواردی که 100% حق باهشون بود اما گفتند، اما تحریک نکردند. ما نمیخوام بگیم البته هر کار اونا کردن ما عیناً، نه، ما یک وظایف دیگه ای داریم، ولی به اصل این مسئله باید توجه کنیم که مصلحت اصلی مصلحت اسلام است، نه ارضاء احساسات من، نه ارضاء احساسات من. خب عرض کردیم اگه این شور نبود اصلا اینا اصل قضیه کربلا هم تا حالا لاپوشانی کرده بودن رفته بود. بعدن تو تاریخ نوشتن حسین ابن علی هم جز و اولاد پیغمبر بوده، دقیقاً هم نمیدونیم کدوم اولاد از کجا چی اینا، ولی میدونیم میگن. بعد وسط اعمال حج هم مشکل شخصی براش پیش آمد، رفت بیرون تو بیابون هم سکته کرد، تو مسیر کاروان سکته کرد. باور میکنین اگر این گریه ها و مدعی ها و روزخونه نبود همین کارا رو میکردن؟ چرا اهل بیت پول میدادن، نظر میکردن، سفارش میکردن آقا این وقت بشین گریه کنیم بر حسین، فقط گریه کنیم بر حسین، نگذارید محوش کنن، میخوان محوش کنن. اینا میخواستن این خون رو پاک کنن تا حالا از هزار بار نتونستن، این خون رو چی زنده نگردش این. خب اصل مسئله پس اینه. اما داشتم این رو عرض میکردم، جای هدف و وسیله هیچ جا و از جمله در عزاداری نباید فراموش بشه. این اصل بعدیه که معلوم عاشق عباس قومی بر اساس ای 4-5 تا توصیه مهم میکنه. ببین عزاداری و مدداهی هدف است یا وسیله؟ یعنی ما گریه میکنیم برای که گریه کرده باشیم، یا اینا یک وسیله یه وسیله تربیتی است؟ وسیله است برای چه هدفی؟ وسیله است برای اهداف الهی، برای گسترش معارف و تربیت الهی، برای احیاء شعائر الهی و تعظیم اونها، برای با پرچم پیامبر و اهل بیت رو بالا میبری، برای چیه؟ برای هدایت بشره. پس هدف گسترش فرهنگ توحیدی است، توحید و عدالت، تربیت انسانه. برای که امام حسین، اهل بیت، فاطمه زهرا سلام الله علیها، اینا الگوهای آدم سازن، اینا راه انسان به سوی خدا رو نشون میدن. برای این باید مصیبت اینها را و کرامات اینها را همیشه زنده نگه داریم. اما اگر کسی فکر کرد خود عزاداری و گریه با قطع نظر از او هدف الهی، خودش هدفه و بعد با هر وسیله‌ای باید به این هدف رسید. یعنی هدف فقط خود گریه کردن و گریاندن به هر وسیله‌ای. عاشق عباس قمی میگه اینو من قبول ندارم. چون اگه کسی گفت خود عزاداری و گریاندن خودش مستقلا هدف فقط به هر قیمت، وقت میگه که خب از دروغ میشه استفاده کرد به عنوان وسیله، چون این خودش هدف دیگه. از تهمت میشه، ریا میشه کرد، خیلی کارا میشه کرد، کاسبی میشه کرد اصلا با اسم امام حسین. وقت ما تو نواد داریم کاسبی حلال هم با اینا مشکل داره، چه برسه به کاسبی حرام که از طریق دروغ و ریا و اینا بشه. اصل کاسبی حلال هم معلوم نیست با اسم اهل بیت و قرآن و معارف اهل بیت چی باشه. البته منظورم این نیست که کسی چیزی نده، گفت طرف گفت ما وظیفه نداریم از شما بگیریم، ولی کی به تو گفته که تو وظیفه نداری چیزی بدی؟ بله، اون باید بگه آقا ما از تو چیزی میخوام، اون باید بگه من برای رضای خدا دارم انجام میدم، من از طریق نون نمیخورم. اما حالا تو هم کسی به تو نگفته که تو هم وایستا نگاه کن، بالاخره تو هم باید کمک کنی، حمایت کنی. آیه مرحوم عاشق عباس تعبیر میکنه اینا نباید تبدیل بشه به ابزار کسب حرام، حتی حلال، یعنی بشه شغل که ما بعد برای که بازارم گرم بشه، یعنی خود اینا بشه هدف، از این طریق کاسبی بکنی دیگه. مهم نیست این چه آثار تربیتی رو جامعه میده، آثار مفید، مثبت، منفی چیه. دکون وا کردن به اسم اهل بیت امام حسین یه بحثه، پرچم امام حسین رو بالا نگه داشتن یه بحث دیگه است. اکثر مدعاها و هیئت ما اهل کار الحمدلله نیستن، همه برای خدا خالصا لوجه الله دارن تلاش میکنن. اکثر هیئت های ما و اکثر مدعاها اینا تمام عشقشون احیاء اسم امام حسین، اگه سفره مندازه، اگر هیئت را مندازه، اگر مجلس میگیره، اگه پامشی بر اوور، تمام هدفش خداست، رضایت اهل بیته. اما مواردی هم ما داریم کسایی که فکر کردن یک شغل کاسبیه، مغازه است، تبلیغات داره، تابع قانون عرضه و تقاضاست. مثل یه بنده خدا یه وقتی یک مسافرتی با ما بود، چیز بود اینا، خودش گفت که گفت من نظر کرده امام حسینم. گفتم چطور؟ گفت ما دلار فروش بودیم، تو بازار دلار میفروختم، دو سه واچل کردم، از ضررای کلانی کردم و تا یه شب خواب دیدم امام حسین گفت این شغل ولش کن، یک شغل آب و نون دارتری هست یا او. گفتم چی؟ الحمدلله کارم گرفته. این رو خودش به من گفت و این برورم دعوتش میکنن و اونا اصلا هم احساس نکرد که این حرف معنیش چیه، خیلی با افتخار گفت من نظر کرده امام حسینم. خب عاشق عباس میگه اگر کسی به مراسم مجلس دین که میخواد معارف دین رو بگه، قرآن بگه، حدیث بگه، یا کسی که میخواد پرچم اهل بیت بالا نگه داره و مردم رو برای خدا بگریانه، اگر اینا عاشق عباس قوم میفهمن، اگر اینا ایده هدف گرفتن بعد از هر وسیله مثل ریا، دروغ، نمیدونم چی چی استفاده کردن و این شد خودش یه کاسبی، حتی حلال اسمش شد کاسبی حلال، این دیگه ریاست، این دیگه برای خدا نیست، یه مغازه است. البته گفتم دوباره میگم معنیش نیست که مردم رو دعوت کنی یک کسی بره برای یک جلسه تو بشینی یه عالمه مطالعه کنه بیاد بعدم میگه خب دیگه شما برای خدا کردید بفرمایید. خب او برای خدا کرد، تو برای خدا چیکار میکنی؟ یا برای کسی که مجلس اینا، پس این دو تا وظیفه دارن، یکی خود فرده، یکی اونا. لذا توی بحث‌های فقهی ما میگن اگر کسی برای جلسه معارف الهی تی کنه، بگه من جلسه نمیام مگر اینکه اینقدر پول بگیرم، این جزء مکاسب محرم است، پولش حرامه و مجلسش مجلس معصیت. چرا؟ چون با دین تجارت نباید کرد. دین برای تجارت نیست، دین برای تجارت اخرویه عند الله، نه برای تجارت دنیوی. اگه دین شد دکان، این ضایع میکنه. بعد میتونه یکی از ضررش چیه که حالا من اشاره میکنم. خب اینا ما تو روایت ما بسیار داریم سر، چون وقتی که شد بازار کار تجاری، بعد میشه چی؟ قانون تابع قانونه عرضه و تقاضا، مثل هر کار بازاری دیگری. بعد منطق عرضه بازار عرضه و تقاضا چیه؟ سود. منطق سود چیه؟ مشتری هر چه بیشتر. چی مشتری رو بیشتر میکنه تعدادش؟ اونه که بیشتر او رو ارضا کنه. بعد مسئله اینه، ما باید اینا رو ارضا کنیم. خدا و پیغمبر راضی نبودن، نبودن. اینا باید راضی شن، مجلس باید کنده شه، ما باید اسممون بپیچه این ور ور، اسم ما باید مطرح بشه. اصلا خدا و امام حسین اینا میشه مغازه، ابزار میشه، هدف خودتی، یا شهرت یا پول یا فا. اینا عرض کردم این یک بیماری بسیار کمیه، ولی یه اندکی هن، یه اقلیتی هن. اینا متاسفانه بعضی اینا رو برجسته میکنن، بخوان همه هیئت و مداح و روزخون و اینا همه رو به این اسم زیر سوال ببرن، این قطعا جفاست و نامردیه. اکثرا خلوص برای امام حسین و عشق خدا و پیغمبر برای پاداش الهی، ولی همین موارد حداقلی باید مراقب بود. و عاشق عباس قومی داره اینا رو تذکر میده. دقت کنید، مداحی و مرثیه خوانی و عزاداری هدفی نیست که هر وسیله رو توجیه کنه. مثلا میگه آقا امروز روز نیمه شعبان، روز سوم شعبان، عید قدیر، باید شاد باشی. خب شاد باشی، حتما باید شاد باشی. چجوری شاد باشی دیگه جورش مهم نیست، به قول ایشون بزن بره. اون رفع القلم هم فرمودن اینجا معنی لفظی رفع القلم چیه؟ یعنی قلم برداشته شد، یعنی دیگه شما وظیفه‌ای نده. در حالی که در مثالش عرض کردم که اصلا شأن حدیث کجاست، دیوانه واقعیه، اینا میخوان دیوانه بازی عمدی بکنن، این میخواد خودش به دیوانگی بزنه. رفع القلم مال کسی که واقعا دیوانه است. این میگه آقا امروز روز رفع القلمه، میخواد خودش بزنه به دیوانگی. این ما هم چیزی در اسلام نداریم، خودت بزن به دیوانگی هر غلطی میخوای بکنی اینا. وقت میگه که شادی چجوری آقا، مسخره بکن، فوش بده. حتی گفت من شنیدم یک جایی گفتن یک کسی، نه تو هیئت و اینا، جایی کس دیگه اینا، گفتن که آقا نیمه شبان شرابم بیاریم، مواد مخدر، رقص، فحش، تهمت. این کسی، اینا کسانی هستند که دین رو دکان کردن، هدفشون خدا و پیغمبر و امام حسین و امام زمان نیست، امام زمان بازیه. البته ما هم چیزی خودم من ندیدم، واقعا تا الان هم نشنیده بودم، ولی بعضی دوستان گفتن، باورم نکردم، ولی حتما هست که گفتن. خواهش خباس قومی در راجب اینا تذکر می فرماد که یا برای پول، یا برای ترکندن مجلس، یا از طریقی که وقتی ایشون میگه، آشق خباس قومی میگه که آقا ملازمه با هیچ مکروهی هم نباید بشه عزاداری. مثل چی؟ مثل ایزا همسایه مسجد. میگه آقا امشب شب عزاداریه، دیگه غلط کردی تو، ما مهم نیست، طرف همسایه ای بر مریض داره، پیر داره، بچه داره. خود اهل بیت اینا رو شدید رعایت میکردن. دقت کنید، ما از اهل بیت حتی یک نمونه سراغ نداریم که به حق کسی، آرامش کسی، آبروی کسی، حقوق کسی، حتی کافر و فاسد، تعرض کرده باشن به اسم این که ما امشب میخواییم عزاداری کنیم. اصلا ما هم چیز مطلقا حتی یک نمونه در سیره اهل بیت نداریم، خلافش داریم. یا آداب شکلی، خب حالا یه وقت تبل و سنج و سینه تا یک حد معقول و متعارفیه، یه وقت از یه حد بیشتر میبینی آفتاب لگن میشه هفت است، محتواش هیچی، مثل این میکروفون های اینجا که چهار تا میکروفون صدا نداشت. اونجا میبینی بعضی هیئت ها دنگ و دنگ و دنگ و فنگش یه عالم است، کل تعداد آدمی که اونجا میاد چند نفره، و بعد اینا حضرت عباسی چقدرشون برای امام حسین آمدن، اخلاصش چقدره. یعنی شکل و شمایل و سر صدا غلبه کنه بر محتوا، و که اصلش اخلاصه، اصلش اخلاصه. ایشون میفرماد گریه ای هم، عاشق عباس میگه گریه ای هم که با اخلاص نباشه ریاست، گناه، معصیته. آخه خیلی دقت کنید، این فرق میکنه با تباکی. تباکی ریا نیست، تباکی ادا نیست، تباکی تعامل در اینه، یک مأموریت انسانی و تاریخی داره، عشق، مأموریت تاریخی عشق. این تباکی اونه، اظهار مظلومیت، انسجام اجتماعی و مقاومت در برابر ظلمه، افشاگری است، اعلام اینه که من گریه کردن، اعلامه که من بیطرف نیستم، من تو این معرکه نبرد حق و باطل من بیطرف نیستم، هم با منطق و عقل، هم با احساسات، با همه وجودم معترضم و من موضع دارم، و خیلی معانی دیگه. اما ایشون میگه اگر گریستن و گریاندن رفت تو خط ریا به هر شکلی، میگه اون باز اون مجلس، مجلس معصیته. چقدر روایت میاره که ریا چقدر آدم ها رو جهنمی میکنه، حتی اگر این ریا در مجلس عزاداری باشه، یعنی از اون که واقعا هستی بیشتر ادا در بیاری. یکی از مشکلاتی هم که باید حل کنیم، مدعاییه که خودشون گریه نمیکنن. البته مدّا نمیتونه همش گریه کنه بالاخره از این جلسه به اون جلسه، ولی مدّایی که همه رو گریه میندازه خودش گریهش نمیگیره یک کمی از نظر بعضیا این مشکوک میشه که چجوریه تو این همه جمله های جانسوز میگی چرا تکون نمیخوری؟ البته برداشت بدی نشه از میشه آدم کسی باشه قلبش سوخته باشه ولی دیگه اشک نریزه و طرف که آقا ما اشکمون دیگه خشک شده از بس گریه کردیم قلبمونم میسوزه. اما بعضی ها رو من دیدم خیلی هاشون گریه میکنن، بعضی ها رو میگم اینا من دارم این آفت شناسی آسیب شناسی آشخ عباس قومی رو میگم، از وقتی ایشون میگه خطر ریا، خطر کذب، خطر فلان، منظور آشخ عباس این نیستش که تمام مجالس اینجوری هست. وقتی عاشق عباس قومی داره میگه مراقب ریا و کذب و چی باشید، منظورش اینه که مجالس عزاداری اینجوری هست، داره میگه مراقب باشید مجالس، بعضی مجالس به این سمت نرن. یا فرمودن اهمیت ندادن به نماز، یا یک اسمی از قرآن و آیات قرآن در اون جلسات برده نشه، دو تا آیه خونده نشه. ببینید همونطور که ما اعتراض میکنیم به بعضی ها میگیم آقا قرآن بدون اهل بیت انحرافه، اهل بیت بدون قرآن هم انحرافه، هر دوش انحرافه، این دوتا یکی هست، نه قرآن بدون اهل بیت نه اهل بیت بدون قرآن. هر جا دیدید تو مجالس ما فقط از اهل بیت میگی، از قرآن نمیگی، از سنت پیامبر نمیگی، این مجلس اهل بیتی نیست. چون که اگر فقط قرآن بگی از اهل بیت رو نگی اونم قرآنی نیست. راجع به علامت ها و شمائل و اینا ببینید یه بخشی از اینا مباحث عرفی است، اشکالی هم نداره، تا وقتی که به عنوان یک عنوان ثانوی بد پیدا نکنه اشکالی نداره. شما میتونید مراسم عزاداری اختراعیه، مگه الان این مراسمی که ما عزاداری میکنیم مگه اینا تو سنت پیغمبر اهل بیت بوده؟ مگه مثلا ما تو روایات و سنتمون مثلا زنجیر زنی یا حتی سینه زنی، مگه ما تو مثلا توصیه سینه زنی ما نداریم تو روایات؟ چه برسه به زنجیر زدن، چه رسد به قمه زدن؟ همچی توصیه توصیه داریم، عزاداری کنید اشک بریزید اینا رو داریم، ذکر مصیبت کنید و اینا. اما که چه لباسی بپوشید، چه رنگی، مثلا همه لباس مشکی بپوشید، عزاداری سینه بزنید، زنجیر بزنید، ما چنین توصیه هایی نداریم مثلا در اسلام. ولی عرف مسلمین، عرف شیعه شده، اشکالی هم ندارد به دو شرط. یک، یه وقت کسی نگه اینها فرمان دینه، توی شکلش میگم ها، دقت کنید رو، اصلش فرمان دینه که باید عزاداری کنید، اگه شیعه هستید عشق بریزید، بگرید، بگریانید، نگذاریدی خاموش بشه، ذکر مرثیه کنید. اما شیوه عزاداری فرمان دین نیست. ما هیچ آیه یا حدیثی که آقا باید به این سبک عزاداری کنید ما نداریم. اگر کسی آمد یک شیوه عزاداری رو گفت که این چیه؟ این حکم الله، حکم دینه، این بدعت، این حرامه. چون بدعت یعنی چی؟ یعنی چیزی که جزء دین نیست به دروغ به مردم بگی جزء دینه، یا چیزی که جزء دین است به دروغ به مردم بگی این جزء دین نیست، اینا بدعت، هر دوش حرامه و خیانت. اما اگر شما بگی آقا من نمیگم که خدا و پیغمبر اهل بیت گفتن اینجوری عزاداری کن، اصل عزاداری رو گفتن، اما شیوهش که لباس سیاه بپوشیم، نمیدونم تبل برداریم، سینه بزنی، زنجیر بزنی، اینا دیگه ما خودمون بنی عرف مسلم ما بوده در ایران، مثلا حالا یک بخشش تو ایران بوده، یک بخشش شیعیان یک جای دیگه می‌بینی، یه جور دیگه. این خوبه به دو شرط: یک، نسبت ندی به شریعت که بشه بدعت; دو، خلاف هیچ حکم شرعی نباشد، نه به عنوان اولی نه به عنوان ثانوی. که مسائلی مثل قمه زنی به خصوص تو عنوان ثانوی بیشتر مطرح میشه. آخه بعضیا میگن آقا کجای اسلام گفته قمه بزنیم؟ خب هیچ جا. بعضی ها میگن کجای اسلام گفته قمه نزنیم؟ از اونم میگن آفا. همین چند وقت یکی از دوستان دیدم، ایشون اهل آذربایجان اردبیل اونجا بود، گفت آقا ما چاکر آقای ما هستیم، چاکر انقلاب ما هستیم، من بابام جبهه و شهید، خودم فلان نا. اما واقعا میشه قمه نزد ظهر عاشورا فلان؟ گفتم ببین یه وقت داری از عنوان اولی میگی، آخه بعضی از آقایون هم جواب میدن، میگن آقا شما میگید چرا قمه نزنی، میگید اضرار به نفسه، ضرر میزنه، برای همین حرامه. نه، ضررش یک ضرر ویژه‌ای که آدم رو لطو نابود بکنه و فلان اینا نیست، قابل جبرانه و اینا. بعد این خیال میکنه فقط ضرر جسمی مادی خود اون شخص مطرحه، حواسش نیست که یک ضرر به مراتب بزرگتر هست و او وهن شیعه است. او هزار بار ضررش بدتره. اگر کاری کردی که به اون نام شروع کردن تو رو در دنیا مسخره کردن، دستت میندازن. تمام تعالیم اهل بیت میره زیر سوال، شیعه مساوی میشه با ای و همه نگاه میکنن با نفرت و با مسخره. این دیگه به عنوان، فرض کنیم به عنوان اولی اشکال نداره اصلا، فرض کنیم اضرار به نفسش هم در حدی نیست که حرام باشه، دقت میکنی؟ تازه اگه اینم باشه، جناب علی حالا خیلی میخوای چی کنی و اینا، برو تو خونه دیگه رو بکن، نه که تو ملأ عام. تازه اگر خیلی فکر میکنی دلیل شرعی وجود داره برای کار که نداره، آقا حضرت زینب سرشون رو کوبیدن به محمل، این مجوز شرعی برای اصلا او کار معنیش این کاره؟ او کاری که از زینب کردن معناش چیه؟ کاری که تو داری میکنی معناش چیه؟ اثر او چی بود؟ اثر این چیه؟ بعدم کجا از زینب گفتن شما چون من این کار کردم شما برید این کار رو بکنید؟ کجا همین چیزی گفتن؟ شما ممکنه بگی آقا بله توصیه دین نیست، نه واجبه نه مستحبه، اما حرام چون نیست من میکنم. جواب: به عنوان اولی اگر فرض کنیم حرام نباشه، به عنوان ثانوی حرامه. اگه ضرر جسمی هم فرض کن برای خودت نداره، ضرر برای شیعه به تشیع داره امروز. آقا تو روایت میفرمان حتی گاهی حقایق و روایاتی هست که 100% درسته، ولی نباید گفت چون مخاطب متوجه نمی شود. وقتی که راجع به اصل حقایق الهی پیامبر و اهل بیت اینو میگن، میگن اصلا ما مأمور شدیم، پیامبر میگه ما مأمور شدیم، همه انبیا مأمور شدن گفتگو با مردم علی قدر عقول هم، به اندازه درک مردم. شما باید احترام بذاری به درک، باید تو بفهمی او چه برداشت میکنه، نه که تو چه نیتی داری. نیت تو برای یک کاری که تو عرصه عمومی اتفاق میفته کافی نیست، اثر فعل تو روی مخاطب هم مهمه. و این اینقدر مهم بوده که خیلی کارا و حرفا بود که درستم بود، تازه که درست بودنش هم مشکوکه، درستم بود و نمیکردن. اینجا بحث عنوان ثانوی پیش میاد. ببین عنوان ثانوی، من میخوام به شما عرض کنم حتی قمه زدن ممکنه یه وقتی به عنوان ثانوی کار خوبی هم باشه یا بوده باشه. مثلا من مثال میزنم برای شما، طرف آمده داره تهدید میکنه، میگه هر کی که اسم، هر کی اسم علی و اولاد علی رو ببره، هر کی اسم حسین رو ببره، با شمشیر با قمه سرش رو از بدنش جدا میکنیم. خب طرف قمه برداره بگه چیکار میکنی؟ میگه با قمه میزنم. میگه بیا از این بیشتر میخوای کاری با من بکنی؟ من خودم رو میزنم، چی میگی تو؟ این از جایی که عنوان اولی نه، عنوان ثانویش اتفاقا به نفع اسلامه. من اگه توی کمچین موقعیتی گیر کنم خودم قمه میزنم، البته یواش میزنم. قمه زنی اینجا یک معنی دیگه ای داره. یه وقتی بود میگفتن آقا هر کی بیاد زیارت امام حسین دستشو میبریم، اونجا اگه طرف قمه برداره خودش بزنه تو سرش، این یارو رم میکنه، میگه بار بابا با کی حرف میزنی؟ ما میخوایم اینو بترسونیم. خودش زده تو سر خودش، اول میترسه دشمن، یه وقت خاص رو به دشمن رو میشکنی، او رو میترسونی. این به عنوان ثانوی میشه کار درستی. چون که زنجیر زدن سینه، نه پیام این کار چیه؟ هر وقتی در هر موقعیتی هر کدوم از این کارا یه معنایی داره. اهل بیت به این معناها توجه میکردن. آقا طرف آمده به امام صادق، به امام رضا میگه آقا شما مطمئنی جدت علی ابن ابی طالب بود؟ بله. او که لباس پاره میپوشید. امیرالمومنین میدونن بعضی وقتا لباسش پاره هم بود، آستینش اینا نمیدوخت، تمیز بود ولی عمدن میخواست این زهد به فقرا به همه جامعه بگه آقا من که خلیفه ام، ببین آستینم پاره است. خب آمد گفت که راجب جد شما که ما خوندیم ایشون خلیفه بود، یه دست لباس داشت که لباسشون میشست بعد باد میزد خشک میشه. قنبر آمد گفت آقا خب لباس دیگه چرا تو همش همینه میشوری؟ نه، گفت نه الان نماز جمعه باید برم خطبه بخونم، خلیفه بود، دارم اینو باد میزنم خشک شه. گفت شما پسر همو هستی این لباسای به قشنگی میپوشی؟ گران نه ولی زیبا. امام صادق فرمودن که تو فرق زمان با زمان رو نمیفهمی؟ اون زمانی که جد من امیرالمومنین علی ابن ابی طالب کارو میکرد، اولا خلیفه بود، ثانیا مردم به لحاظ اقتصادی خیلی پایین بودن. او زمان لباس عرف توده طبقات متوسط به پایین بود. زمانی که الان ما تو هستیم زمانی که اغلب مردم مرفه هم، یه عالم قناعم از کل دنیا داره میاد و ثروتمند شدن. این لباسی که من پوشیدم یک لباس عرف امروزه.
اگر علی ابن ابی طالب امروز بود ایشون این لباسو میپوشید، من اگر امروز بودم با دو لباسو میپوشیدم. میفرماد حتی امام با امام روشش در لباس پوشیدن در حرف زدن فرق میکنه، چون شرایط فرق میکنه. این کار الان یه معنا داره، اگه همین لباس رو زمان علی ابن ابی طالب ایشون میپوشید معنای بدی داشت. دقت کردید؟ راجع به حرفا میگن آقا مگه هر چیزی رو باید گفت؟ بعضی منبرا من دیدم توی یا مدعاها یا منبریا بعضی روایات رو میخونن راجع به مقامات غیبی الهی اهل بیت که اینا رو در بین علماء اسلام هم یه اقلیتی میفهمن اینا رو، تازه خیلی از علماء متوجه نیستن دقیق. اینه یه مرتبه تو یک مجلس عامیانه ساده نه خود گوینده میفهمه معنیش چیه نه شنونده، ولی معنای ظاهری و برداشتی که میکنه طرف یعنی چی حرفا؟ مگه هر چیزی رو در باب همه حقایق مگه باید هر کسی هر جا هر چیزی رو بگه؟ خود ائمه نمیگفتن، تازه اونا بلد بودن چی بگن چی جوری بگن، ما که بلدم گاهی نیستیم. همه اینا مصادیق این تعبیر عاشق عباس ها، زبان نواسب دراز نشود هیچ مکروه و حرامی انجام نشه، سد معبری که مضر به حقوق مردمه. حالا راجع به علامت ها و شمایل داشتم عرض میکردم، یه وقتی مثل امروز قمه زدن اون معنا رو نداره، یعنی از تو شجاعت و فداکاری و ای که ما نمیترسیم و یه حرفا کسی برداشت نمیکنه، از توش نمیکنه چیه اینا؟ بچه کوچیکو برمیداره تیکه تیکش میکنه سرش، میزنه تو سر خودش دیو، اینا چیه؟ ای اگر امام باشه قطعا این کار، کجا کار حضرت زینب معنیش تجویز این کار با این معنا بوده؟ اینا ببینید برداشتای غلطه، خیال میکنن با ارضاء احساسات شخصی اهل بیت راضی میشن. آقا ما دیگه امروز میخوایم دیوانه باشیم برای امام حسین، کجا امام حسین دیوانگی به این معنا رو قبول داشته؟ این علم و کتل ها و شمائل و اینها عرض کردم و نحوه عزاداری، اگر دو تا شرط پس داشت، یک نسبت به دین ندی بدعت، ما هیچ روایت و حدیثی آیه‌ای در باب نحوه عزاداری شکلش نداره که دستور داده باشن ها، ممکنه تو رگوا داریم آقا لباس سیاه پوشیدن یا حتی بر سرشون زدن بر سینه‌شون زدن اینا هست، اما که میگن آقا این همه باید فلان، اگر گفتیم بگو آقا مستحب حد اکثر. شرط دوم شکل و محتوای عزاداری با هیچ حکم شرعی واجب و حتی ایشون میگه مستحب منافات نداشته باشه، یعنی حاوی یک عملی ترسوندن یک کسی، توهین کردن به یک کسی، آبروی یک کسی جایی رو ریختن، رقابت‌های منفی و این قبیل نباید باشه. و به عنوان ثانوی که این از یک جهت همین دومیه، از یک جهت میشه بند سوم، به عنوان ثانوی ببینی بیرون معنیش چیه. اگر وهن تشیعه نباید انجام بده، اگر عزت تشیعه انجام بده. آقا این روایت که از اهل بیت نقل شده که کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا، یعنی چی؟ یعنی هر کاری که و هر حرفی که آبروی ما رو میبره حرامه، انجام ندید، ننگی برای ما نباشید. کونو لنا زینان، هر رفتار و گفتاری که باعث میشه زینت، یعنی ما رو مکتب ما رو زیبانشون بده، جذب کنه، همه در برابرش خضوع کنن، شیعه و غیر شیعه، مسلمان و غیر مسلمان، فرمودن اینجوری عمل بکنید، فرمودن رحمت خدا بر کسانی که توجه ناس، یعنی نه فقط مؤمنین، توجه بشریت رو به ما جلب کنن. اگه دنبال اخلاقن به ما نگاه کنن، دنبال عقلانیتن به ما نگاه کنن، دنبال شجاعتن این طرف توجه کنن. این یک مصداقش همینه، هر روشی که و هر حرفی که یک کسایی رو رم بده، بترسونه، به شک بندازه. آقا اگر توی سخنرانی و منبر و مدعی و روش عزاداری یک کاری بکنیم و یک چیزی بگیم که یک کسی نسبت به اهل بیت به شک بیفته که ای یعنی چی اینا، این حرفا چیه، این کارا چیه، گناه کردی، یعنی گناه این به شک انداختن یک نفر از ثواب صد جلسه عزاداری مستحب، این گناه بیشتر از اون. خیلی باید مراقب بود که اون عبارتی که میگی، حتی روایتی که داری نقل میکنی تو مدعی یا عزاداری یا منبر، حتی اون روایت چه روایتیه، اصلا فرض کن سندش درست، یا عالم روایت جعلی تو دست و بال مردمه، فرض کن سندش درست، معناش هم واضح، تو هم فهمیدی، تازه باز میفرمان هر روایت رو برای هر کسی در هر شرایطی به هر قیمتی نباید گفت. و یکی هم علم و کتله ها هم یه وقتایی باز معنای خاصی داره، یه وقتی معنای دیگه ای پیدا میکنه، یه وقت خود ای به طور یه عرفیست برای اظهار وجود، یا ما آمدیم هیئت عزادارای امام حسین آمدن، این خوبه، عیبی هم نداره اگر جای دیگه هم بوده از اون آیات گرفتن اینا. اما یه وقتی خود اینا بشه مقدس، فکر کنی واقعا این علم و کتل خود ای یک توصیه شرعیه و یک چیزی در سنت اسلامی بوده، اصلا هم چیزی نیست. اینا بخشی از اینا میدونید، بخشی از اینا حتی از فرهنگ‌های غیر مسلمین وارد فرهنگ ما شده. مسیحی ها میدونید برای حضرت عیسی عزاداری میکنن با همین علم کتلا. بخشی از فرقای کاتولیک هستن خودشونو خونی و مالی میکنن که این قمزنای ما پیش اونا شاگرد مدرسه هن، سسول هن. خودشونو به صلیب میکشن، به میخ به صلیب میکشن، روز زمین را میفتن، زمین رو خاک رو میلیسن، با زبان میلیسن زمین رو، تاج خار میذارن، میشینن یک کسای دیگه با شلاقهایی که سرش تیغه اینا رو بزنه و اینا برای ثواب کار میکنن. بعضی از علم و کتله ها رو مثلا خب از جهان مسیحیت در هولوش زمان صفوی و بعد از او آمد، گفتن این روش خوبی ما همه. بعضی از بودایی و هندو اینا بوده، ولی باز اگر به دین نسبت ندی عیبی نداره. مثل هر چیز، مثل که مگه الان ما کف میزنیم، این لباس بنده پوشیدم، مگه این لباس لباس تو سنت اسلامی بوده دیگه، این لباس غربی ها بوده که الان ما و شما داریم میپوشیم. اگه به دین نسبت ندی، خلاف شرع هم نباشه، اشکال نداره، حالا یک روش. ولی یه وقتی پوشیدن همین لباس ها حرام بود، میدونی چرا؟ بلکه معنای دیگه ای داشت. اون زمان میگفتن تشبه به کفار بود، چون اونا آمدن فرهنگ جامعه ما رو عوض کنن، یک روشش هم تغییر لباس ما، اونجا باید مقاومت میشد. ولی الان پوشیدن این لباس اون معنا رو داره یا نداره؟ نه دیگه، الان لباسی که ما بپوشیم کسی ازش تشبه به کفار نمیفهمه دیگه، شده یک لباس عرفی. چون مشکل به حکم عنوان اولی که اینا حرام نیست، به عنوان ثانوی بود، عنوان ثانویش عوض شد. دقت کردید؟ علم و کتلا هم همینطوره. اما اگه خود اینا شد سنت، طرف هیئت با هیئت میگه آقا علمای ما سنگین تر و بزرگتره یا علم شما؟ من دیدم هیئت دو تا هیئت که مسابقه میذاشتن مشهد ما، به هم تنفش دعوا، حتی به چاقو کشی کشید که علم کدوم هیئت زودتر بره تو حرم. اینجوری مسابقه روی بذاریم که کی علمش سنگین تره. اینا توی احکام اسلام ما نداریم. اما اگر به عنوان ثانوی اینا شد عزت شیعه، یعنی وقتی از دور دیدن پرچم ها رو و علم ها رفت بالا، از دور بگن موکب حسینی آمد، همین میشه، همین که به عنوان اولی نه واجبه نه حرامه نه مستحبه نه مکروه، هیچی، مثل استیمه. ولی کارکرد که پیدا کرد، اگر کارکردش به نفع عزت شیعه و اهل بیت، همین به عنوان ثانوی میشه مستحب، یه وقتی واجبم میشه علمم ما بریم ورزش. اگر معنیش این شد، خب اینا نکات مهمیه که البته سوء تفاهم ممکنه بشه توجه کنیم. و یکی بحث موزیک و قناص که ایشون اشاره میکنه. حالا جالب اون زمان ایشون که اصلا این همه انواع موزیک و به قول آقای گفت جاز و پاپ و فلان و رپ و اینا که نبود که، اینا حالا هم آمده قاطی هم بعضی جاها شده. ایشون اون موقع عاشق عباس قمی میگه قنا حرام است، حالا عبارت چه میخونم و میگه متاسفانه اون موقع خیلی عجیبه، میگه بسیاری از هیئت ها و عزاداری های ما به این قضیه آلوده شده، همین چیزایی که تازه ما میگیم سنتیه. عاشق عباس میگه همینا هم کجا سنتیه، اینا هم بدعتای زمان عاشق عباس بوده. که ایشون میگه اینا کجا بوده تو هیئتای ما قبلا، هی دارن رایج میکنه، اینا هم قناست. آقا هر جا دیدی داری از صدا خوشت میاد به جای مدعی، بدن خط رو رفتی یه جای دیگه. مثل قاری قرآن میخونن قشنگ، جمعیت همه نشستن احسنت اعد. چی رو اعد؟ اصلا به معنی آیه گوش نکرده، میگه صدا رو اعد. یه بار دیگه بخون، یک از صدات حال کردم. اصلا اکثر ماها وقتی نشستیم پای این قاری و اینا داریم به صدای او گوش میکنیم، نه به آیه قرآن. وقت پیامبر در روایت فرمودن میترسم از آخر الزمان که خوندن قرآن بشه مثل مزامیر. مزمار یعنی چی؟ آلات موسیقی. میترسم از روزی که قرآن خوندن، قشنگ قرآن میخونن به صوت حسن، برای که مجلس گرم کنن. هیچ کس به آیه قرآن گوش نمیکنه که چی گفت و تو نسبتش با زندگی من چیه. یا عالم مدعی و نوحه گوش میکنیم برای صدای خوش طرف. اکو چقدر میده به قولشون؟ ببین صوت حسن ما توصیه شده در مورد قرآن و حتما غیر قرآن. اگه آدم بد صدای بیاد شروع کنه مدعی کنه و اینا، زود باید گوشش گرفت که جون ما دو برابر بگیر و برو، نمیخواد بخونی. حتما صدای خوش لازمه. اما اگه خود صدای خوش شد هدف دیگه، چی میگی مهم، چرت و پرت داره میگه با صدای خوش، جفنگیات میگه. مثل بعضی منبرا که از اول تا آخر گوش میکنی هیچی نمیگه. ما بعضی صحبت‌ها رو بعضی گوش میکنن، دو ساعت حرف میزنه، صداش این نازک میکنه، این کلف میکنه، از این ور میکشه، از اون ور میکشه، اینا مخاطبم همونجوری نشسته خوشش میاد. وقتی جلسه تمام میشه هر چی فکر میکنی خدایا این چی گفت، میبینی به حضرت عباس هیچی نگفت. این همه تخصصی ها که یک ساعت حرف بزنی هیچی نگی. بعضی تخصص دارن اصلا نه مطالعه میکنه نه کام، همینجوری میگه. خب آقا چی گفتی الان؟ یه از این جلسه رفت بیرون، دو تا حدیث یاد گرفت، تفسیر یک آیه جدیدی رو یاد گرفت، یا با اخلاق اسلامی آشنا شد، سبک زندگی اسلامی، یک پرسش کلامی اعتقادیشو جواب دادی، چیکار کردی؟ مجلس گرم کردیم. اینا مراقب باشیم به چی میگیم اعد اعد. یک مسئله دیگه زیاد نکردن زمان عزاداری است. ببینید بعضی از مراجع تو قومی حرف رو زدن، متاسفانه من دیدم به اینا حمله شد. حالا یک جوری شده گاهی یک مرجع هم یک حرف رو میزنه، یا آدمایی که هیچی نمیدونن اونا باز به اینا میگن آقا خلاف شرع حرف زدی. خیلی جالبه مرجع تقلید بترسه حرف بزنه از نمیدونم یک منبری یا یک هیئت و اینا، مرجع تقلید بترسه حرف بزنه. خب آقا دو سه تا از مراجع گفتن آقا جون کل سال رو تبدیل نکنید به مراسم عزاداری. سالی که 6 ماهش عزاداریه اصلا اون عزاداری دیگه ارزشی نداره. اصلا معلوم حوزه آقا همه سال عزاداری داری میکنی، هی هم ایام خلق میکنن. ایام محسنیه جد باز خلق شده، اختراع شده، ایام محسنیه. روز دیدم یک کتاب اینقدر برای حضرت محسن، کسی که به دنیا نیامده، کتاب با این قطر. بعد از همون طرف پرسیدم شما برای حضرت زهرا سلام الله علیها کل کتابایی که چاپ کردید به این قطر نمیرسه، چجوری برای حضرت محسن با این قطر کتاب داره بردی؟ ایام محسنیه، ایام همینجور شروع را انداختن. خب اینجور بخی ایامیه درست بکنی که آقا جون کل سال باید عزاداری بکنی، کی باید مردم به کارشون برسن. امام صادق علیه السلام فرمودن، این قضیه رو امام صادق نقل کردن، گفت طرف آمد مسیحی رو مسلمون، آمد همسایه مسیحیش رو مسلمون کرد و این گفت خیلی خوب قبول اینا، گفت خب پس بریم مسجد دیگه. بردش مسجد و ختنش کرد و بردش مسجد و خلاص حالا ختنه کرد شما میگید. بردش مسجد و عرض شد که نشست نماز رو خوندن، مقدمات بعد نماز بعد تعقیبات بعد فلان، بعد مسیحی پاشد بره سر کار زندگیش، زن بچه‌ش اینا. گفت کجا میری دیگه؟ بشین یک دو ساعت دیگه باز از اون زوره و بشین حالا همینجا که اینا ذکر میگیم و همین گده میکنیم. باز نماز نشوندش، نماز زهر عصر خوند، باز تعقیبات و اینا، آمد بره. گفت یک کم دیگه مغرب دیگه فلان، چی کجا میخوای بری اینا؟ این دید و شب خداحافظی کرد و گفت ما صبح دوباره رفت دنبالش، گفت بیاد مسجد بریم. گفت آقا جون اسلام دین بیکاراست، من بیکار نیستم. این روایت امام صادق ها، گفت اسلام مذهب برای آدم های بیکار خوبه. ما زن بچه داریم، کار داریم، گرفتاری داریم، ما گفتیم تو ممش بیم تو مسجد بشینیم. آقا اگر فکر کنی که نصف سال تو تقویم یا تو جلسات شروع کنه به بهانه های مختلف عزاداری، کمترین ضررش اینه که دیگه کسی رقبت بگی که بیاد تو مجلس عزا نخواهد داشت، برش عادی میشه. این قداست زدائی میکنه از ایام اهل بیت. یک چیزی که نادره مرغوبه، یه چیزی که از بس زیاده نمیدونی کی عزاداری نکنی، این میشه چی؟ دیگه مرغوب نیست. این تو به نظر بنده این توهین به اهل بیت، این وهن اهل بیت. برای که کاری میکنه که باید یک کاری کنی تا میگن مدرسه عزای بدوه، نه یک کاری بکنی که تا آقا بازم مدرسه، ای بابا بازم مدرسه عزا، خیلی خوب حال شما برو، حال شما برو. اینم یک نکته. من از این مثال ها اگه بخوام بیارم مصادیق حرفی که من مشایخ عباس قومی میگه، شاید ده ها و مورد بشه که شما خودتون یکمی تأمل بکنید. ایشون میگه هر چی که وهنت شیعه و اهل بیت بشه این مکروه یا حرامه، چه در روشش چه در هدفش. میگه آنچه که با یک نهی شرعی ولو مکروه جمع شود، بعد عبادی این عبادت بزرگ رو زیر سوال میبره. و الان طرف میگه آخرش آقا ما باید بازارمون گرم باشه. گفتم دیگه تا کجا خط قرمزت کجاست؟ بعد کم کم برو آقا تریاکم نمیدونم بوش و مشروبم به فلان بکن برای که مجلس امام حسین گرم بشه. یکی هم ایشون میگه که تباکی و بکا ریایی نباشد، ریا در عبادت مثل ربا در معامله است. تعبیر عاشق عباس رو ببین، میگه ربا در معامله که حرامه و اعلام جنگ با خداست، محاربه. ریا میگه ریا تو مجلس عزاداری مثل ربا در معامله است، اینقدر حرامه. این تعبیر عاشق عباس. بعد میگه این مطلب از غایت وضوح محتاج به دلیل نیست، هر کس خبیر باشد، اطلاعی داشته باشه از شریعت اینو میدونه. ابکا هم میگه تباکی هم تظاهر به گریه نیست که بعضی فکر کردن یه نوع ریاکاری بشه. گریاندن متقابل تباکی، گریاندن متقابل و گریستن متقابل است، یعنی گریه دست جمعی، نه به معنی ریاکاری. که ایشون میگه شیخ ما در لؤلؤ و مرجان تباکی رو اینطوری معنی کرده و توضیح میده، میگه نه اون که مراد ریای در گریه باشد، چون بکا بر حضرت سید الشهدا سلام الله علیه عبادت است. ریا در عبادت مثل قیاس در ادله و مثل ربا در معامله جائز است. نکته بعدی که ایشون میگن، میگه جزع بر همه جا در روایت ما داریم جزع ممنوع، پاره کردن یقه و جیغ زدن و لطمه زدن و اینا همه جا ممنوع. پیامبر فرمود مؤمن بر عشق میریزه، احساسات داره، گریه میکنه، اما جزع و فزع و یقه پاره کن و نعره بکش و اینا نه، الا یک جا، الا یک جا، الا گریه بر سید شهدا. این در روایت ما هست، چون میگه اینم برای اینکه احیاء امر ایشان شود. ما تو مجلس امام حسین داد میزنیم، اما اگر پدرمون مادرمون از دنیا رفت میفرماد نعره بکش، یقه پاره کن و جیغ بزن و این کارا نه، اما برای امام حسین بکن، موات پریشون کن، یقه تا پاره کن، یه عیبی نداره. چرا؟ چون احیاء امرون هاست. اگه احیاء نباشه باز آبروریزی بشه، اون نه، احیاء باید باشه. جزء شخصی یک شخص عزیز نیست فقط، این جزء اجتماعی است. بله، اون اقتضاعات زمان، نحوه جزء هم اقتضاعات زمانه که کجا با مشت بزنی تو کلت معنیش چیه، کجا مثلا چه کار بکنی، اینم بستگی به عرف داره. اما ببینید مهم اینه، من برداشتی که تعبیر عاشق عباس میکنم اینه که جزء شخصی برای یک عزیز شخصی اون رو میگن نکنید، اما این جزء برای امام حسین جزء برای یک شخص نیست، یک جزء اجتماعی ضد ظلمه. این گریه، گریه اعتراضه، اعتراض به ظلم و ظالم در همه تاریخ، از او یزید تا هر یزید. لذا اینجا ابن نداره، شلوغش کن، شلوغش کن، یواشی که یک گوشه ما گریه بکنیم نه. برای آدم، برای عزیزش از دنیا میره، جلوی مردم تا میتونه گریه نکنه، داد نزنه اینا، بره در خفا اینا، عیب نداره. حتی در علن هم باشه عیب نداره. اتفاقا یکی از موارد اختلاف که الان میگم روایت شو بین منابع اهل سنت همینه، یک دعوای است، اختلافی است بین جناب عایشه و جناب عمر ابن خطاب سر مسئله گریه بر میت. خلیفه دوم رفتارش کلا تون بود، این تو منابع اهل سنت اینا هم هست، حتی با دختر خودش. حتی وقتی ابوبکر از دنیا رفته، شلاق برمی‌داره میاد میبینه زنا دارن گریه میکنن، صدا میزنه میگه به دختر ابوبکر بگین بیاد بیرون. میاد بیرون میگه مگه به پیغمبر نگفت سر صدا نکنین، گریه نکنین؟ محل نمیذاره، با شلاق دختر خلیفه، دختر ابوبکر رو میزنه. بچه خودش همینطور با شلاق زده. تیپ اخلاقیش اینجوری بود، زود عصبانی میشد. ای که میگن بعضی راجبه فقط از فاطمه، فقط با ایشون نبوده، با همه بوده، با بچه خودش، با دختر ابوبکر، ام فروه رو شدید زده. که عایشه یک دعوایی داره با ایشون، میگه چرا برخورد میکنی؟ میگه پیغمبر مگه نگفت که وقتی کسی مرده سر صدا نکنین، جزع نکنین؟ عایشه میگه چرا، اصلا معنی روایت پیغمبر رو شما نفهمیدی، پیامبر اینو نگفتن، که یه چیز دیگه گفتن که تو خود منابع اهل سنت هست، حالا فرصت نیست که من بگم، اگر بود میگم اون رو. پس یکی همین که این جزء شخصی نیست، جزء اجتماعی ضد ظلم، آثار تاریخی اجتماعی داره این گریه. شادی و غمش مکتبی است نه مادی، ایدئولوژی که به اصطلاح پرچم عدل و ظلمه، نه مثلا شخصی. فرمودن که شیعه کسی است که به حزن ما محزون بشود و به سرور و شادی ما مسرور و شاد بشود. خب حالا سوال، حزن و سرور، غم و شادی اهل بیت چیه؟ آیا اینا غم و شادی های شخصی داشتن مثل ما بودن؟ وقتی میگن غم ما و شادی ما، غم اهل بیت و شادی اهل بیت کجا هست؟ چون فرمود شما وقتی با ایمان دارید شیعه هستید که هر جا ما غمگینیم شما غمگین باشید، هر جا ما شادیم شما شاد باشید. خب سوال، اهل بیت کجا غمگین بودن، کجا شاد بودن؟ مثلا مثل ماها بودن که اگر آقا امکانات مادیشون بیشتر میشد، تحویلشون میگرفتن، اینا شاد میشدن؟ اگر میزدن و ظلم میگن، ناراحت میشدن به خاطر خودشون؟ اینا حزن و غمشون خودشون فرمودن حب فی الله بغض فی الله. اهل بیت بر هیچ چیز جز برای خدا نه ناراحت و عصبانی شدن نه شاد شدن. امام حسین از اینکه در کربلا کشته شده ناراحت نبوده. ما باید عزاداری بکنیم ولی خود اونا اینو تلقی نشه. در روایت میفرماد هر چه به ظهر عاشورا نزدیکتر میشد اینا چهره ها برافروخته تر، نشاطشون بیشتره، به دلیلی که آخرین جمله‌ای که سید الشهدا گفتن و از زبان دشمن نقل شده میگه خدایا از این بهتر نمیشه، من راضی ام. رضایت معنیش صبر نیست آخه، وقتی میگی ما صبوریم یعنی نمیخوام این کار بشه ولی شده دیگه، حالا تحمل میکنیم. سید الشهدا نفرمودن اینو، فرمودن رزن به قضای، من راضی ام. راضی یعنی چی؟ یعنی من ناراضی نیستم، یعنی من شادم، یعنی همون چیزی بود که ما میخوایم در راه حق فدا بشیم. پس این که در روایت میفرمان با حزن ما محزون باشید با شادی ما شاد، خب حزن و غم اونها حزن و غم مکتبیه الهیه. اینا هر جا ظلم ناراحتن، هر جا عدل شاد بودن، هر جا رحمت بوده شاد بودن، هر جا جنایت بوده اینا ناراحت بودن. ما هم باید حزن و سرورمون مثل اونها باشه و در واقع این گریه فریاد اعتراض، اعلام ظلم و مظلومیت، اعلام دیکتاتوری و خفقان حاکمه که آقا ما با اشکمون پدر شما رو در میاریم. من گریه میکنم، اینقدر گریه میکنم تا همه برسن آقا چرا گریه میکنی؟ بعد میگم چرا گریه میکنم، چون میگم آقا اینا نمیذارن من حتی حرف بزنم، اینا نمیذارن حتی ما بگیم تو کربلا چیکار کردن. من گریه میکنم تا شما ببینید، تا که یه خبری شده از من بپرس چه شده تا بهت بگم. ما با این عشق و خون رو زنده نگه داشتیم. چرا روایات داریم ائمه شعرا رو مأمور میکردن که مرثیه بگید، خودشون گوش میکردن، خودشون گریه میکردن، جایزه میدادن، فضیلتشو بیان میکردن، چون اینا تحریف، مبارزه با تحریف بود، اینا افشاگری بود علیه رسانه های حاکم، اینا نگذاشت تاریخ تحریف بشه. این قضیه گریه در منابع اهل سنت هم من بگم، عبدالله ابن عباس میگه که مثلا روایتی که از رسول الله نقل شد که چون روایت نقل شده که برای میت گریه نکنین، اون تو گور تو قبر اذیت میشه. خب ابن عباس و بقیه بعضیا میگن که اصلا این روایت از پیامبر نیست، بعضیا میگن که از خود اهل سنت که هست، ولی مراد جزع و فزع و شلوغ کردن آی چی دنیاییه، آی خدایا برای چی عزیز ما رو گرفتی، آی خاک بر سر همه بره، گور بابای همه، نمیدونم نیه فوش جیغ داد، اینا رو گفتن پیامبر، نگفتن که گریه نکن ولی که یک کسی که دوست داری. حالا میخوام بگم نه فقط گریه عقیدتی، حتی گریه عاطفی شخصی رو اینا بحث میکنن. میگه که عبدالله ابن عباس میگه اصلا راوی حدیث رو درست نفهمیده، خطا کرده و شرحش در شرح صحیحین آمده، صحیحین منابع اهل سنت. بعد ایشون میگه آری بین عایشه و عمر در این مسئله همواره نزاع بود. تاریخ طبری در حوادث سال 13 هجری قمری از سعید ابن مسیب نقل میکنه، میگه آنگاه که ابوبکر درگذشت، عایشه زنان را به گریستن بر ابوبکر واداشت، مجلس عزا و گریه گرفت برای ابوبکر. عمر به در خانه عایشه آمد، فریاد زد که کسی حق ندارد بر ابوبکر بگرید و همه باید گریه رو تعطیل کنه. سپس با صدای گریه از داخل خانه آمد. عمر به هشام ابن ولید گفت داخل خانه شو و دختر ابوبکر را بگیر و به زور نزد من بیاور، او داره مجلس رو گرم میکنه. عایشه چون این سخن را از عمر شنید به هشام گفت من اجازه نمیدهم عمر وارد خانه ما شود و به تو هم اجازه نمیدهم. عمر به هشام گفت بگو اگر نگذاری به زور وارد خانه خواهم شد و شما را ادب خواهم کرد. یعنی در خونه ابوبکر هم بوده و من به تو میگویم برو به داخل خانه و دختران ابوبکر و خانواده او رو باشون برخورد کن که حق ندارید گریه بکنید، من به تو چنین اجازه ای دادم. هشام داخل خانه شد، ام فروه دختر ابوبکر را گفت که بیا عمر، عمر ابن خطاب کارت داره. گفت نمیام. گفت دیگه من چون دستور دارم، گوش کن، با یقه دختر ابوبکر رو میگیره ایشون هشام و به زور رو زمین میکشونه و با کتک میاره دختر ابوبکر رو پیش عمر ابن خطاب و با شلاق و تازیانه میزنش که مگر رسول الله نگفتن حق ندارید گریه کنید بعد از کسی که دنیا ابوبکر رفته به محضر خداوند، به چه حقی برمیدارید گریه میکنی سر صدا میکنی؟ مرحوم شیخ عباس قمی میگه که گویی عمر ابن خطاب تفسیر رسول الله را مبنی بر روایاتی که در مورد تصدیق گریه زنان انصار بر مردگانشان بود نفهمیده است و ندیده است، و سخن رسول الله را که حمزه گریه کننده ای ندارد و سخن دیگرش را که گریه کننده ها بر مثل جعفر باید عشق بریزند و گریه کنند نیافته و ندیده است و شاید فراموش کرده که رسول الله او را از زدن گریه کنندگان در روز وفات رقیه هم نهی کردند. آخر رقیه دختر رسول الله از دنیا رفته، یه دن نشستن دارن گریه میکنن، عمر ابن خطاب شلاق برمی‌داره و شروع میکنه زنا و اونایی که گریه میکنن جلوی پیامبر میزنه، میگه رسول الله گفتن نباید برای مرده گریه کنین، همه ساکت شید و الا با این تازیانه ساکتتون میکنم. چند نفر رو میزنه، رسول الله رو میکنن به ایشون. این روایت در منابع اهل سنت امام احمد حنبل در مسند حنبل، داستان مرگ رقیه دختر رسول خدا، میگه زنا داشتن گریه میکردن، عمر ابن خطاب با تازیانه آنها رو میزد که رسول الله فرمودند حق ندارید گریه کنید. چند نفر رو زد، رسول الله برگشتن متوجه شدن و فرمودن که بگذار گریه کنند. ایشان گفت مگر شما نفرمودید که کسی گریه نکنه؟ و به مفهوم نارضایی به مشیت الهی و اعتراض به خداونده. پیامبر فرمودند هرچه از قلب و چشم باشد و عاطفه و احساس است، این ما نگفتیم جلوش رو بگیرید، ما گفتیم جزع و فزع و فحش و تقدیر و فلک و تاریخ و خدا و اینا رو گفتن، نگفتن گریه نکن. بعد فرمود خود رسول الله، امام احمد حنبل میگه خود رسول الله کنار قبر رقیه نشست و در حالی که فاطمه سلام الله علیها برای خواهر گریه میکرد، ایشان را در بغل گرفت و اشک چشم فاطمه رو با دستمال و با محبت پاک میکرد. و یا اینکه گذر پیامبر بر جنازه افتاد که عده‌ای میگریستند، عمر ابن خطاب آنها را از گریه نهی کرد. پیامبر به او فرمودند آنان را به حال خود بگذار، انسان در معرض مصیبت قرار میگیرد، چشمها خود به خود اشک میریزند، ما با این عشق و با این چیز مشکلی نداریم. اون بحث دیگه ای بود که ما گفتیم. و این جمله عاشق عباس میگه که مراقب، من عبارت ایشونه بخونم عرض مخاطب بکنم، میگه اخبار در این باب بسیار است، این مختصر را گنجایش بیش از این نیست. میگه روایت زیاد داریم که توی مجالس عزاداری مراقب باشید فعل مکروه و حرام انجام نشید، دروغ نگید، تهمت نزنید، روایات جعلی و ضعیف، حتی ضعیف نخوانید. عاشق عباس میگه اساتید ما روایاتی که سندش یک کمی هم مشکوک بود هرگز نمیخوندن. آقا یک زمانی برای نقل حدیث اجازه استاد میخواست، بزرگان محدثین ما اول کتاباشون دارین ببینین نوشته، میگه استاد من، این استاد، این استاد، این استاد به من فقط اجازه دادن فقط این 40 حدیث را نقل و کنم و توضیح بدم، ترجمه کنم، بیش از این به من اجازه ندادن. یا عالم بزرگ محدث میگه به من فقط اجازه نقل این 40 تا حدیث رو دادن و به من گفتن تو هم نباید به کسی دیگه همجوری اجازه بدی مگر اینکه ضوابط رعایت بشه. حالا سند چاپ میشه، حدیث درست غلط اینا معنیش چیه، جاش کجاست، همونجا دست کنی حدیث برداری هر کسی رو هر منبری یا تو هر مجلس روزه بخونه. ایشون عاشق عباس قومی میگه شیعیان عموما و ذاکرین خصوصا ملتفت باشن که در عزاداری به وجهی سلوک کنند که زبان نواسب و دشمنان اهل بیت دراز نشود. منبرت و نوارت و فیلمت بر نداره پخش کنه بگه آیا این آیا. و اقتصار بر واجبات و مستحبات کنند، از استعمال محرمات بپرهیزند. محرمات چی؟ یک، از قبیل قناع. حالا اینو گوش کن، اون موقع میگه که غالبا نوحه های لطمه خالی از قناع نیست. اون زمان ایشون میگه اغلب نوحه هایی که لطمه زدن و تو سر و صورت زدن و تو سینه زدن، میگه اغلب اینا توش قناست. اون زمان عاشق عباس الان نبود ببینه چه خبره. احتمال میدم اگه ایشون گاهی میامد تو بعضی مجلس متوجه نمیشد این مجلس عزاداریه. دوم میگه از اکاذیب مفتعله، دروغ های ساختگی و حکایات ضعیفه حتی مزنونت الکذب. میگه اگه احتمالم میده که اینا، یه احتمال معتنابهی میده که اینا کذب باشه، در جملهی غیر معتبر، بلکه گوش کن، خواهش میکنم جلو گوش کن، میگه حتی نقل از کتبی که منصف آنها از متدینین اهل علم و حدیث، از آنها، از چنین کتابهای آدمای منصف، از چنین مصنفیت احتراز کنند. و شیطان را هر کس میگه یک خبر ضعیف رو بگه، یه چیزی که یقین نداره گفته شده از خودش بسازه، از زبان اونا بگه. حالا زبان حال یه بحث دیگه که اونجا هم باید، تو زبان حالم باید رعایت کرامت اهل بیت رو کرد. مگه هر جمله رو میتونی به اهل بیت نسبت بدی؟ به اون مقامات معنوی. زبان حال حالا حسابش جدا، تازه اونم ملاک داره. زبان قال که یک جمله رو صریح به دروغ نقل کنه، ایشون میگه نقل از اینها احتراز کند. شیطان را در این عبادت بزرگ که اعظم شعائر الله است راه ندهید و شریک نکنید. میگه شیطان رو شریک میکنید تو مجلس. معاصی کثیره روح عبادات را از بین میبرند، خصوصا ریا، کذب و غنا، که این عمل متاسفانه در اغلب مجالس جاری و ساری است. آقا گوش کنید، این حرفا خیلی حرفای تلخی ها. عاشق عباس قومی صاحب مفاتی، صاحب منتهی الاعمال، میگه سه تا گناه بزرگ داریم که شیطان در مجلس شریک میشود: ریا، کذب، غنا. و این اعمال ساری و جاری است، تو مجالس ما پره و کمتر کسی از آنها مسئول مانده. و بعد شروع کنه روایات علیه اینا که به خصوص ریای اجتماعی، ریای خاص فرهنگی مذهبی و ریای اخص محرم. میگه کسایی که تو مجالس محرم و عزاداری ریا میکنن به هر شکل، بدانن که خداوند فرمود ریاکار را در روز قیامت به چهار نام مینامند: ای کافر، ای فاجر، ای قادر با قیل، ای خاسر. یعنی هم ضرر کردی، هم کلاهبرداری کردی، هم فاسدی، هم بیدینی. میگه کسی که در مجالس عزاداری کاری بکنه بلکه خودش یا هیئتش چه اینا مطرح بشن، ایشون میگه که ریاکار است. و ریاکار هم کفر واقعی، ظاهرش ایمانه، قلبش کافره، ولی خدا چون نمیکنه، هم اهل فجور، فاسده، فاسقه، هم خاسره، ضرر کرده، سود نکرده، سود اخروی، هم قادره، یعنی کلاهبرداره. و میگه بهش خواهند گفت که گم شد تلاش و کوشش تو و باطل شد کار تو و نصیبی نیست تو را از اون عمل صالح، چون برای خدا نکردی. مزد خود را از همان کسانی بگیر که برای آنها گفتی و نوشتی و خواندی. دیگه ما با ما تو حساب کتابی نداری. و السلام علیکم و رحمت الله.